درود به همه شنوندگان عزیز. من منصور براتی هستم و خوشحالم که در 130مین شماره این برنامه تحلیلی با شما همراه میشم. پادکست در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. هر هفته 5 اپیزود مجزا از این پادکست منتشر میشه و تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا موضوع اصلی پادکست در عمق رو تشکیل میده. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکرد تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویری شفافتر از خاورمیانه رو به مخاطبان ارائه بکنه. در شماره 130 سراغ موضوع تعجیل اسرائیل برای اشغال نوار غزه و الحاق کرانه باختری رفتیم. برای این منظور به 3 سوال زیر پاسخ خواهم داد. 1. ایده الحاق کرانه باختری و نوار غزه اصولاً بین صهیونیست‌ها چه ریشه‌ای داره؟ 2. چرا کابینه ائتلافی نتانیاهو در این دو پرونده یک برنامه شتاب زده رو در پیش گرفته؟ و 3. چه اقداماتی تا کنون در زمینه الحاق یا اشغال این دو منطقه به اسرائیل انجام شده؟ خب سوال اول این بود که ایده الحاق کرانه باختری و نوار غزه بین صهیونیست‌ها چه ریشه‌ای داره؟ اساساً ایده در واقع الحاق این دو منطقه ریشه در موضوع و مفهوم اسرائیل بزرگی داره. اسرائیلی‌ها برای اینکه این مسائل رو توجیه بکنند، یعنی توسعه طلبی ارضی یا حد اکثر سازی سرزمینی رو، متوسل میشن به چند دلیل. دلیل اول در واقع ریشه شرعی داره، ریشه مذهبی داره و میان درباره موضوع آن چیزی که در کتاب مقدسشون آمده، مثلا در کتاب در واقع موسوم به پیدایش یا جنسیس در این باره صحبت شده که این منطقه در واقع به پیروان یکی از پیامبران یهود در واقع وعده داده شده، منطقه نیل تا فرات، و خب حالا پس بنابراین مال ما هست. دومین دلیلی که صهیونیست ها برای اینکه منطقه فلسطین تاریخی به اونها تعلق داره میارن، موضوع تاریخی است و اعلام میکنند که ما در این منطقه یک کشور باستانی داشتیم. حالا در مورد اینکه یک کشور باستانی داشتن و در دوره هایی از تاریخ در اینجا مثلا یک کشور یهودی نشین که میگن اسرائیل باستان بوده وجود داشته، تقریبا کسی تردید نداره. اما در واقع در روند تحولاتی که از سر گذرانده همین در واقع مملکت اسرائیل که در دوره باستان در یک مقطعی وجود داشته یا در دو مقطع تاریخی وجود داشته، خب صهیونیست‌ها درباره این که خب چه شد که این از بین رفت یا اینکه در طی یک تحولات طبیعی و درگیری‌هایی که داشت با بقیه کشورهای همسایه خودش از بین رفت و این ارتباطی به آنچه که در فلسطین مدرن در واقع روزگار قبل از تأسیس رژیم اسرائیل وجود داشته نداره، خب چیزی بیان نمی‌کنه. و دلیل سومی هم که میارن مسئله ژئوپلیتیکی است و امنیتی. اعلام میکنن که ما چون یک کشوری داریم، یک مناطقی رو در اختیار داریم که بسیار کوچک هست، از نظر امنیتی ضعیفه و ما یک مرزهای اصلی داریم، یک سری مرزهای قابل دفاع. اگر ما بخوایم توی مرزهای اصلی خودمون باقی بمونیم، بسیار آسیب پذیر هستیم و به دلیل اینکه عمق استراتژیک قوی نداریم، یک دشمن میتونه بیاد و از این طرف وارد بشه، از اون طرف و به سرعت بخش بزرگی از قلمرو ما رو اشغال کنه. برای همین ما هی مجبور هستیم که مناطق بیشتری رو در واقع به اشغال خودمون در بیاریم. خب مسئله الحاق کرانه باختری و نوار غزه هم به آنجا برمیگرده که در جریان جنگ هایی که اسرائیل با دولت های عربی داشت، بعد از تأسیسش در جنگ 1949 در حقیقت مناطق کرانه باختری در واقع بیت المقدسش شرقی و همچنین نوار غزه باقی موندن در اختیار در واقع فلسطینی ها و عرب ها و اسرائیل در واقع اون دولت یهودی که شکل گرفته بود نتونست این مناطق رو به تصرف خودش در بیاره در اون جنگ و سعی کرد در جنگ های بعدی این کار رو انجام بده که در 1967 این مناطق هم به انضمام بلندی های جولان و صحرای سینا به اشغال اسرائیل در آمد. بنابراین ایده و البته خب بعدن در سال 2004 اسرائیل این مناطق رو تخلیه کرد، اما ایده الحاق این دو منطقه وجود داشت همواره در تفکر صهیونیستی و در بین گرایش‌های مختلف صهیونیستی. یعنی لزوماً اینطور نیست که فقط ما بخوایم درباره راستگراها صحبت بکنیم در اسرائیل، یا مثلا تصور کنیم که الحاق کرانه باختری که امروز سخنگوش عمدتاً جناح راست افراطی است فقط ریشه داره در راستگرایان افراطی. نه، سایر صهیونیست‌ها، یعنی حتی صهیونیست‌های سکولار هم در این رابطه دیدگاه‌هایی دارن، تمایلاتی دارن، اما امروز جناح راست و از بین جناح راست، جناح راست افراطی بلندگوی صحبت کردن درباره الحاق کرانه باختری و حالا نوار غزه هستن و میگن لزوم این کار امروز بیشتر هست و سکولارها به دلایل دیگری خب دیگه گذشتن از این مسئله و دلیل اصلی هم این هست که و جناح چپ در واقع اگر مخالف هست علتش اینه که میگه خب اگر ما این مناطق رو اشغال بکنیم یا الحاق بکنیم به اسرائیل، جمعیتش رو میخواییم چه کار بکنیم؟ خب در نوار غزه 2,300,000 نفر اهل این منطقه رو میخواییم چه کار بکنیم؟ چه جوری باید ساماندهیشون بکنیم؟ به جمعیت 10 میلیونی ما اضافه میشن. یا مثلا در کرانه باختری اگر ما بیایم این مناطق رو اشغال کنیم یا الحاق کنیم به اسرائیل، 3 میلیون نفر جمعیتمون زیاد میشه. خب همین الان حدود 20% جامعه رو اقلیت‌ها به خصوص اقلیت عربی تشکیل میده، وقتی که چیزی حدود 2 میلیون نفر یا 2,100,000 نفر گفته میشه که هست، وقتی که مثلا 1-2 میلیون نفر بخواد از غزه به این اضافه شه یا مثلا 1-3 میلیون نفر از کرانه باختری بخواد به این اضافه بشه، عرب‌ها و یهودی‌ها جمعیتشون خیلی توازنش بیشتر میشه، یعنی تعداد عرب ها خیلی بیشتر میشه و بنابراین مثلا بین 40-50% جامعه رو میخوان تشکیل بدن و تبدیل میشه رسما، این در واقع صحبت مخالفین ایده الحاق هست که میگن کشور ما رو تبدیل میکنید از یک کشور یهودی به یک کشور 2 ملیتی. خب و این نمیتونی، مثلا شما زمانی که بری اونجا رو الحاق کنی نمیتونی به مردمی که اونجا زندگی میکنن حقوق ندی، یا مجبور میشی به اونها حقوق سیاسی بدی توی ساختار خودت که این میشه کشور 2 ملیتی، یا باید یک حکومت نظامی رو سرشون درست کنی که بلند مدت قابل اجرا نیست و تبدیل میشه به یک حکومت آپارتاید و تمام دنیا مخالف شما میشن در بلند مدت. بنابراین اصلا کار خوبی نیست. ایده‌ای که در واقع مخالفان دارن اینه و البته امروز به دلیل وجود اون اسیران اسرائیلی در نوار غزه بخش بزرگی از جامعه اسرائیل در برابر این ایده ایستاده، میگه که ما باید اسیرامون رو آزاد بکنیم و در ازاش جنگ تمام بشه، نه اینکه برعکس آنچه که این راست افراطی میگه که باید اگر اینها آزاد نشدن، اگر حماس نپذیرفت خلع سلاح رو، ما بریم به سمت اینکه این منطقه غزه رو، باریکه غزه رو مرحله به مرحله الحاق بکنیم به اسرائیل. این مثلا مسیرش نیست، مسیر برعکسشه، باید جنگ رو تمام بکنیم. بنابراین در یک جمله ایده الحاق کرانه باختری و نوار غزه به موضوع اسرائیل بزرگ تا حدی گره خورده. در مورد منطقه کرانه باختری به ویژه اسرائیلی‌ها تمایل بیشتری دارن، به این منطقه میگن سامریه و شمرون و این منطقه رو یک منطقه یهودی میدونن و اقدامات زیادی هم در این زمینه کردند برای الحاق. اخیراً هم در واقع حالا در جواب پاسخ سوالای بعد دقیق‌تر در این مورد توضیح خواهم داد که چه اقداماتی در این راستا در سالهای اخیر انجام شده. خب چرا کابینه ائتلافی نتانیاهو در دو پرونده اشغال نوار غزه و الحاق کرانه مختری داره شتاب زده عمل میکنه؟ ما شاهد این هستیم که یک سال آینده باید انتخابات در اسرائیل برگزار بشه، در اکتبر 2026 که تقریبا میشه آبان 1405 و در حقیقت چیزی حدود 13 ماه، کمتر از 13 ماه باقی مونده به این تاریخ. ممکنه انتخابات زودتر برگزار بشه ولی قطعا نمیتونه دیرتر برگزار شه. و کابینه نتانیاهو در واقع که مجموع احزاب در واقع لیکود و دو جناح راست افراطی و جناح مذهبی هست، که جناح راست افراطی خودش دو حزب قدرت یهودی به رهبری بن‌گویر و صهیونیسم مذهبی به رهبری اسموتریچه و جناح مذهبی به رهبری حزب شاس و یهودیت متحد توراست که خب البته فعلا از کابینه خارج شدن ولی در ائتلاف موندن و در حقیقت در یک انتخابات آتی مجدداً جزو شرکای همدیگه، شرکای بالقوه و طبیعی به حساب میان برای همدیگه. اینها در نظرسنجی های معتبر وضعیت بسیار بدی دارن. به سختی چیزی حدود 49 تا 50 کرسی رو در سطح ائتلافی به دست میارن و میدانیم که در اسرائیل برای تشکیل ائتلاف نیاز به دست کم 61 کرسی هست. و خب در یک سالی که باقی مانده در واقع اسرائیل سعی خواهد کرد که از طریق اقداماتی پیش برده در واقع با تعجیل 4-5 پرونده در حقیقت تا حدی وضعیت خودش رو بهتر بکنه. مشخص نیست که بتونه این کار رو انجام بده، بلکه در واقع ما شاهد این هستیم که پیچیدگی ها خیلی زیاده و مشخص نیست که توی چنین شرایطی این موفقیت حاصل بشه. خب دو تا از اون پرونده های چهارگانه، یکی اشغال نوار غزه یا الحاق نوار غزه است و الحاق کرانه باختری، چون در مورد نوار غزه در از الحاق خیلی صحبت نمیشه و سیاست رسمی اسرائیل فعلا اشغال غزه هست، بیشتر میگیم اشغال و الحاق بخش هایی از کرانه باختری، چون فکر میکنم این کار براشون وضعیت رو بهتر میکنه و اون شکستی که الان دارن رو در واقع ترمیم خواهد کرد. بنابراین خیلی عجله دارم که در این حوزه بتونن تا قبل از مثلا تا 6 ماه آینده به یک نتیجه خیلی مطلوبی برسن و به جامعه و افکار عمومی در سرزمین های اشغالی ثابت بکنن که خب در این حوزه هم اقداماتی انجام دادن که در طول 75 سال که از حیات اسرائیل میگذره هیچ کس نتونسته بود انجام بده. اما آخرین سوال درباره اینه که چه اقداماتی در این زمینه انجام شد تا این لحظه در حوزه اشغال نوار غزه و الحاق کرانه باختری. خب در حوزه اشغال نوار غزه طرح اشغال یا طرح عرابه های گیدئون 2 تصویب شده. ارتش اسرائیل اجرای اون رو از در واقع روز 20 ماه اوت میلادی که الان حدود 14 روز در واقع داره ازش میگذره شروع به اجرا کرد، اگرچه که هنوز خیلی نشانه های موفقیت این طرح ظاهر نشده و نمیدونیم که چه اتفاقی میفته، چقدر در زمینه اشغال شهر غزه موفق عمل خواهند کرد، اما خب تلاش زیادی دارن میکنن که شرایطی رو فراهم بکنن که در غزه یا در بخشی از این باریکه کلن وضعیت رو، شرایط رو و زمام امور رو از دست گروه های مقاومت خارج بکنن و یک منطقه ایجاد بکنن که کاملا امنه، یعنی گروه های مقاومت در اون حضور ندارن و در حقیقت یک آلترناتیو مدنی هم به وجود آمده که در واقع قرار این منطقه رو اداره بکنه با یک سبک و سیاق جدیدی که مثلا به قول اسرائیل مردم رو به سمت ضد اسرائیلی بودن و احساسات ضد اسرائیلی ترغیب نکنه، مثلا آن چیزی که در توسط حماس انجام شد. و به این ترتیب در آستانه انتخابات یک مانوری از پیروزی نسبی رو داشته باشن در برابر افکار عمومی در سرزمین های اشغالی. اما در مورد الحاق کرانه باختری، طرحی که الان روی میز کابینه اسرائیل هست طرحی است موسوم به ایوان که در واقع بتسلائل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل که در این حال یک اختیاراتی هم در وزارت دفاع یا وزارت جنگ داره ارائه کرده. ایشون خب یکی از شخصیت‌های راست افراطی است و همانطور که قبلا هم عرض کردم ما باید جناح راست افراطی رو تابلو داره در حقیقت همین ایده الحاق گرایی مناطق فلسطینی بدانیم. خب این طرح که موسوم به ایوان هست چی میگه؟ به ما میگه که یک منطقه قرار هست ایجاد بکنیم در بین بیت المقدس و منطقه شرقی بیت المقدس که فلسطینی نشین هست و شهرک صهیونیست نشین معال ادومی، و این منطقه قرار است حدود 3500 تا بلوک مسکونی داشته باشه و تأثیری که میگذاره این است که تقریبا میشود گفت کرانه باختری رو به بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکنه، یعنی پیوستگی کرانه باختری رو به طور کامل از بین میبره. خب تأثیری که میگذاره این هست که اولا جمعیت منطقه در جمعیت صهیونیست نشین کرانه باختری بیشتر میشه، بعد باید برای اینها جاده کشی انجام بشه، آمد و شد فلسطینی ها محدودتر میشه و از همه مهمتر هر گونه چشماندازی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی در آینده در واقع دیگه از بین میره. یعنی اصلا انگار که این رو میخوان، این گزینه رو میخوان از روی میز برای همیشه بردارن. مسیر فلسطینی هایی که میخوان از جنوب کرانه باختری برن به شمال، برن مثلا از بیت الله برن به رام الله، بسیار دشوار میشه و باید بیان یک مسیرهایی رو طی بکنن که بسیار بسیار طولانی تر میکنه برنامه اونها رو. بنابراین به نظر میرسه که اسرائیلی ها قصد دارن تا 6 ماه آینده تا 9 ماه آینده این دو پروژه الحاق کرانه باختری یا الحاق بخشی از کرانه باختری و اشغال نوار غزه رو به اجرا در بیارن و از فرصت آغاز دولت دوم ترامپ هم استفاده زیادی دارن میکنن برای این منظور. این که این موفقیت آمیز باشه یا نه رو اصلا نمیشه تضمین کرد، اما فعلا کسی نیست که بخواد جلوی اسرائیل رو بگیره. واکنش دولت‌های عربی بسیار ضعیفه در این باره، حتی حاضر نشدن تا این لحظه ارتباط خودشون رو مثلا قطع بکنن با اسرائیل، و باید ببینیم که خب آیا واکنش بزرگی شدیدی دیده میشه در برابر اونها. خب که در تا این لحظه یک چنین اتفاقی نیفتاده. با سپاس از این که وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 130مین شماره این پادکست رو شنیدید. پادکست در عمق به میزبانی خبرگزاری تسنیم آماده میشه و این شماره در روز چهارشنبه 12 شهریور ماه 1404 تهیه و منتشر شد و در اون به بررسی موضوع تعجیل اسرائیل برای اشغال نوار غزه و الحاق کرانه باختری پرداختیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه به شما ارائه بده. تا شماره بعدی که روز شنبه 15 شهریور ماه منتشر خواهد شد، خدا نگهدار.